اما خدمتتون بگم که حالا علاوه بر این انتخاب‌هایی که قرار انجام بشه در این حوزه ریاست جمهوری، شورای شهر و روستا و همچنین مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان هم انتخاباتش برگزار خواهد شد در هفته آینده و قراره که الان هم صحبت کنیم با یکی از اعضای مجلس خبرگان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای قربان علی دوری نجف آبادی. آقا سلام عرض می‌کنم خدمتتون، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیزتون، همکاران محترمتون عرض سلام دارم، عرض ادب، عرض توفیق.
زنده باشید، بسیار متشکرم از شما. آقای نجف آبادی عزیز، می‌خواستم ازتون بپرسیم که مهمترین وظیفه مجلس خبرگان رهبری در نظارت بر عمل کرده حالا نهادهای اجرایی مثل ریاست جمهوری چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقت اینه که اگه خبرگان در رابطه با نقاط ضعفی، غیر ضعفی مسئله‌ای داشته باشند، اولا تو جلسات رسمی خبرگان یا کمیسیون‌های مربوط صحبت میشه و ثانیاً از فرق مربوطه به دستگاه‌های زیرفت ابلاغ میشه. دبیرخانه خبرگان فعال پیشنهادات، تذکرات نمایندگان رو منهای ای که تو جلسات رسمی گفته میشه که حالا متاسفانه دو سال هم هست گرفتار کرونا شدیم و تقریبا جلسات رسمی کمتر تشکیل شده، الا یک بار ابلاغ میکنم به دستگاه‌های زیرفت تذکرات لازم رو میگن، یا احیانا در زیارتی از قصد مقام معظم و رهبری داشته باشیم مسائل خدمت ایشون تقدیم میکنم.
درسته، بسیار عالی. حالا بحث انتخاب اسلحه رو ما داریم پیگیری میکنیم در برنامه سعادت آباد رادیو تهران. می‌خواستم بدونیم که مؤلفه‌های مهم پیشنهادی خود شما در انتخاب اسلحه در انتخابات حالا مجلس خبرگان و ریاست جمهوری چی هستش؟ شاخص‌ها چیه به نظر شما؟
یکی از شاخص‌های بسیار مهم مدیر و مدبر بودنه. این مدیر و مدبر بودن یعنی مثلا فرض کن برای کف خدا یک آبادی یه معنا دارد، برای یک دهیار یک معنا دارد، برای یک بخش معنای خاص خودش دارد، برای یک شهر و برای یک استان و استانا باز یک استانی مثل فرض کن استان ایلام یا خراسان جنوبی یه شرایط دارد، سیستان و بلوچستان یه شرایط دارد، بندر عباس یه شرایط دارد، بوشهر، کرمانشاه، هر جایی شرایط خاص، تهران یک شرایط دارد. بنابراین مدیر و مدبر بودن که هم در رهبری در قانون اساسی ما اومده و هم در ریاست جمهوری به نظرم یک کلید واژه بسیار مهم، سرنوشت‌ساز و ارزشمند. برای این دو تا مسئولیت مستقیم منایت وزیران به عهده رئیس جمهوره که این دو تا مسئولیت هم می‌طلبه که رئیس جمهور در این دو موضوع بسیار کاردان، کارآمد، با ارزش و عرض کنم توانا باشه. یکی مسئولیت سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشوره، یکی هم دستگاه استخدامی کشور و مدیریت دستگاه استخدامی کشوره، یعنی مجموعه نیروهایی که به کار میگیرن، حالا تا بازنشستگان غیر بازنشستگان، یعنی یه خیلی وسیع جمعیت چند میلیونی اهم از نیروهای مسلح، غیر نیروهای مسلح که مستقیم غیر مستقیم به دولت برمیگرد چون بودجهشون باید توسط دولت تعیین بشه، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین بشه، به علاوه تشکیلات که استخدام بکنن آموزش پرورش مثلا معلم‌ها، حق تدریسی، غیر حق تدریسی، فرهنگیان، غیر فرهنگیان، دانشگاهیان، بهداشت درمان، پرستارا. خب اینا همه طبق اصل از کنم که 116 قانون اساسی اگه اشتباه نکنم همه مسئولیت ها به دوش مستقیم رئیس جمهوره، غیر از که رئیس جمهور مسئول هیئت وزیرانه در 18 شورای بسیار مهم از جمله شورای عالی امنیت ملی رئیسه در مسائل داخلی و بین المللی مسئولیت کلان داره، در شورای انقلاب فرهنگی مسئولیت مستقیم داره، یکی از مسئولیت بسیار مهمش این دو بازوه. همینطور که قوه قضاییه دو تا بازوی بسیار مهم داره، یه بازوش بازرسی کل کشوره، یه بازوش دیوان عدالت اداریه و رؤسای این دو تا دستگاه رو رئیس قوه قضاییه تعیین میکنه، انتخاب میکنه و غیره، و اینا دو تا دستگاه نظارتی بسیار مهم و کارساز و مؤثر هستن و هر کدامش در جایگاه خودش واقعا بسیار میتونه سرنوشت ساز باشن. دولت و رئیس جمهور هم به نظرم میاد این وظیفه دولت و رئیس جمهور خوب تبیین نشده، حتی حتی صدا سیما در مناظرات و غیر مناظرات کمتر به این مسائل توجه میکنن. ولی دیگه قانون اساسی چی گفته و این رئیس جمهور برای تحقق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مثلا در این دو رابطه که همه میگیم اقتصاد بودجه چی میگیم، اما خب این دو تا مسئولیت بسیار کلیدی و مهمی است که قانون اساسی مستقیما، البته گفته رئیس جمهور میتونه دم به جایی که خودش متصدی مستقیم باشه کسانی رو برای این دو تا کار انتخاب بکنه. یه انتخاب مجلس و رأی مجلس و اینها هم نمیخواد، مثل که الان آقای نوبخت در یه 8 سال مثلا مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داشته، با آقای انصاری هم مثلا مسئولیت سازمان اداری و استخدامی. خیلی دو تا نهاد بسیار مقدس و دو تا معاونت بسیار توانمنده که تمام اختیارات رئیس جمهور به اونا واگذار میشه یا اختیارات اونا به رئیس جمهور مربوط میشه و رئیس جمهور با این دو بازو رو دو دست توانا رو خوب بتونه مدیریت کنه، فرماندهی کنه، بودجهشون تامین کنه، سلامتشون تامین کنه، حفاظتشون تامین کنه، توسعه رو تامین کنه، رشد رو تامین کنه، بخشای مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، داخلی، بین المللی به این دو تا نهاد بسیار مهم و سرنوشت ساز برمیدن.
بسیار عالی. آقای نجف آبادی، حالا شاید بعضی از مردم عزیز ما به خصوص حالا اونایی که رأی اولی هم هستن خیلی با وظایف مجلس خبرگان آشنا نباشن، میتونی یه توضیح کوتاهی بدین؟
حتما.
ممنونم.
مجلس خبرگان رهبری یه نهادیش که به برکت خون شهدا و انقلاب و امام و بزرگان ما تو قانون اساسی ما پیشبینی شده. نقش اصلی مجلس خبرگان رهبری مربوط به تعیین رهبر در شرایطی که مثل 14 مثلا فرض کنید خرداد سال 68 که امام دعوت حق را بلکو خبرگان رهبری در اصل وقت نشستند و بررسی کردند و تصمیم گرفتند و مقام معظم رهبری رو به ولایت عام و زعامت جامعه اسلامی تعیین کردند. الحمدلله امروز 32 ساله در آستانه 33 سال هستیم که کشور به برکت رهبری و امامت به ولایت مقام معظم رهبری داره با اصلا تدابیر ایشون پیش میره، هدایت میشه و امثال ذالک. حالا نواقصی هم هست، مشکلاتی هم هست، باید تلاش کنیم مشکلات حل بشه. این در حقیقت وظیفه ذاتیه. اگه خدایی نکرده روزی روزگاری مثلا رهبری استعفا داد یا روزی روزگاری رهبری توانایی لازم رو برای اداره جامعه و انجام وظایف محوله نداشتن، وقت دوباره مجلس خبرگان رهبری باید تصمیم بگیرد نسبت به رهبر آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که فقیه جامع و شرایط، مدیر و مدبر با بینش لازم، آگاه به مسائل داخلی، آگاه به مسائل بین المللی، متعبد در دین، مثلا وارسته با تقوا و عدالت خواه و عدالت پرور رو به سمت رهبری و زعامت جامعه اسلامی تعیین کنه. تعداد نمایندگان خبرگان 88 نفرن که همه باید مثلا از فرض کن یا اجازه یا مجتهد بودنش مسلم باشه یا اجازه اجتهاد از مراجع زیرفت داشته باشن که مورد تایید باشه یا اجازه اجتهاد از مقام معظم رهبری داشته باشن که مورد تایید باشه یا در امتحاناتی که شورای نگهبان برگزار میکنه، چون تشخیصش با شورای نگهبانه، شرکت کنن و از عهده امتحانات مناسبه تقریبا در حد قریب الاجتهاد یا تجزی در اجتهاد بتونن بر بیان.
درسته، بسیار عالی. انشاءالله. به عنوان سوال پایانی میخوام ازتون بپرسم، بحث تعامل رئیس جمهور هست حالا با سایر نهادها. حالا خیلی ها تو دوره انتخابات میان وعده وعید هایی میدن، ما با همه نمیدونم قوا تعامل داریم، ما نمیدونم میایم با همه نهادها نمیدونم دست یاری به سمتشون دراز میکنیم و همه کمک میگیریم، ولی وقتی که انتخاب میشن دیگه همه رو میذارن کنار و خودشون به صورت مستقل تصمیم گیری میکنن، پیش میرن. میخواستیم بدونیم که چقدر این تعامل داشتن یک رئیس جمهور با نهادهای مختلف حالا از جمله مجلس خبرگان میتونه حائز اهمیت باشه
و مجمع تشخیص مصلحت نظام خیلی مهمه.
بله.
چون سیاست هایی که طبق بند 2 اصل 110 به عهده رهبری هست، رهبری واگذار کردن به مجمع تشخیص مصلحت نظام. خب این خیلی مهمه. رؤسای سقوبم عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن. خب جانب. این مسئله بسیار مهمه، اما واقعش اینه که ما هممون حاج آقای قفاری یعنی یه کشتی هستیم و تو یه کشتی نشسته ایم. اگه بخوایم این کشتی با موفقیت به اهدافش بره، یه تیم فوتبال هستیم یه تیم بسکتبال هستیم، اگه خدایی نکرده تو تیم یکی ناسازگار باشه درست عمل نکنه، ما هممون آسیب خواهیم دید. ما در اقیانوس بین الملل و مواج سیاست ها و اقتصاد و فرهنگ و دیپلماسی دنیا و توطئه های صهیونیست ها و آل سعود و آمریکا و شرق و غرب بدون کشتی رو با عظمت به ساحل نجات ببریم. بنابراین باد ما رو بسیار سنگینی، حتما رویه تعامل اگه کسی میاد در این مقام قرار میگیره، رویه تعامل با همه ملت در رأس رویه تعامل، رویه تعامل با رهبریه. نباید بره تو خونه سینزه رو بیشینه یا غیر خونه، باید تعامل بحکر در این چارچوب باید عمل کنه. رویه تعامل با دو قوه دیگر، رویه تعامل با نیروهای مسلح و از همه مهمتر نیروهای رویه تعامل با مجلس شورای اسلامی و مردمه.
درود بر شما.
اراده من این باید همکاری، همفکری، همراهی همه باشه تا انشاءالله یک دولت موفقی
انشاءالله
بتونه دینش رو به اسلام انشاءالله کشور و میهن به همه اهدا کنه.
آقای نجف آبادی از شما خیلی متشکرم. حالا یه مطلک هم به بند خدای انداختین، حالا بماند
دست من چه مطلک انداختم
اصلا. اونی که رفت تو خونه نشست حالا غر کرده بود.
خب 12 به علاوه
1. بسیار ممنونیم از شما، استفاده کردیم از صحبتاتون. زنده باشید، آرزو توفیق داریم.
خدا
نگهدارتون.
سعادت آباد.